بگذاریم. هر شبت که یک چیزایی هست گاهی بهش اشاره کردن بد نیست و اینا، یعنی اینکه بعضی ما مردم کاستی های خود رو وقتی میخواییم توجیه کنیم به قیمت کم کردن از دیگران این کار رو انجام میدهیم. مثلا فرض کنین اگر که ارزی در کار نداریم دچار ورشکستگی میشیم، اینا میپرسن آقا چی شد شما ورشکستگی؟ آقا پول ما رو خوردن این رفقای نامرد، آقا روزگار خیلی روزگار بدیست، فلان کس و فلان کس کمک نکردن، فلانی و فلانی هم پولای ما رو دزدیدن، یکی شریک ما فلان کرد و ما به هر بانو و آقایی که طلاق گرفتن صحبت کردن، این یکی گفت اون فلان کاره بوده، قمارباز بوده، دراگ میکشیده، بله کار بوده، پول داره، خلاصی حرف درست حسابی منصفانه، و اون یکی صحبت میکنی برعکس چی میشنه. در کار این تلویزیون ها هم هست، عرض کنم که دور و بر خود ما هم هستن متاسفانه اینا، واقعا آدم نمیدونه از کیونش اینا رو توجیه کنه داستان ها رو. یک زمانی ما در یک تلویزیونی بودیم و بعد آمدیم و هر کسی زنگ زد که آقا این برنامه چی شد، یک مش سخنان عجیب غریب شنید و بعد که ما که 30 ثانیه بیشتر طول نکشید که از اونجا تا اینجا، 30 ثانیه هم نیست، شاید تو پارک کردم من اومدم آقای شجر رو دیدم قبلا هم البته با هم صحبت کردم اینا، بعد فردا همه این تلویزیون ها صحبت آقا این فلانی هم آمد اینجا پیش ما، آخه شما کی هستین که من بیام پیش شما؟ و ما گفتیم نه آقا مثلا برنامه های ما فلان. اینا واقعا منتهای رذیلت این صحبت ها و اینها. رای داده بیداد. خب میگوید که چون نسیم مشک به هیچ چیز نتوان پوشانید، هرچند در مستور داشتن آن، مستور بته یعنی پنهان کردن آن، پوشیده کردن آن، جد رود آخر راه جوید و جهانی معطر گرداند، کی توان از خلق متواری شدن، پس بر ملا مشعله در دست و مشک اندر گریبان داشتن. به به، شما نمیتوانید که بخواید خود از خلق پنهان کنید، بعد در ملا خلاب و ملا یعنی در محل عام، مشعله در دست و مشک اندر گریبان داشتن، خود داری معرفی میکنیم. خب و در محاسن اخلاق تو در نخورد که حق هجرت من زایه گردانی و مرا نومید از این درباز گردانی و از دوستی خود محروم کنی. موش گفت هیچ دشمنی را چندان اثر نیست که عداوت ذاتی را. حالا کلاغ داره استدلال میکنه که با موش دوست بشه به جهت منافعی که آینده او از این مبدت خواهد داشت، اما موش زیر بار نمیره که میگه آقا، حالا استدلال میکنه میگه که آقا جان هیچ چیز بدتر از عداوت ذاتی نیست، و توضیح میده عداوت ذاتی بر چند نوع هست و نوع خودش رو با کلاغ معلوم میکنه. حالا میخونم خدمتتون. موش گفت هیچ دشمنی را چندان اثر نیست که عداوت ذاتی را، زیرا که چون دو تن را با یکدیگر دشمنی افتاده باشد و به روزگار از هر دو جانب در ضمیرها متمکن شده و حدیث و قدیم اندران به هم پیوسته و سوابق اون به لواحق مقرون گشته، پس از سبری شدن ایشان پس ارتفاع اون ممکن نگردد، این رفع کردنش مؤثر نیست و عدم آن به انعدام ذاتها متعلق باشد. خب این رو من یه تعبیر بکنم از این داستان. میگوید که این چیز ذاتی وقتی روزگاران ازش گذشت و این به صورت یک عرض کنم که پدیده ثابت شده شد، این میسر نیست که از بین برود، و میگوید که و عدم آن به انعدام ذاتها متعلق باشد، یعنی زمانی دشمن از بین میره که بمیرن طرفین، ذاتها از میان برود. من یادم میاد یه روز آقای کلینتون در باب این داستان اسرائیل و عرب میگفت که وقتی که دو گروه با هم دشمنی دارن، اینا راه چاره این هاست که بشینن با هم موافقت کنن، وگرنه یکی از این طرفین باید اون دیگر رو به عدم بفرسته، یا میسر نیست. و این مطلبی که اینجا گفته، حالا باز بگرم سر داستان عرب و اسرائیل، این فقط قضیه زمین نیست، این کینه با دشمنی که هر شبت که هست و از قرآن آغاز شده در باب یهود و این کتاب آسمانی به اصطلاح با مهمترین چپترش و بخشش در نفی یهود هست، و عرض شد که و این که مسلمانان بودند که این یهودیان مدینه رو قتل عام کردند و اینها، این کینه و دشمنی و نفی یهودیان و حقیر شمردن آنها در ذات و ضمیر اعراب منطقه بوده است و هست. اگر شما دقت بفرمایید اینا زمانی که این داستان اسرائیل آغاز شد، اینا در مساجد قرآن رو میارن سوره بقره رو میخوانن که میگن اینها قرد هستن، قرد و اسمای دیگر، هر شبت که اینها از اون روزگار آغاز شده. یعنی داستان کینه و دشمنی و عرض کنم که پس شمردن یهودیان در قرآن اینها در ضمیرها بوده، به وجهی که اینا اساسا به این فکر نیفتادن که ممکن است که این یهودیان هم داره ظرفیتی باشن که اگه به اینا حمله کنیم اونا ما رو بزنن. اساسا اینطور نبود، گفت بریزیم سطل آب اینا رو به دریا بریزیم، در هر حمله هم کردن شکست خوردن. و این دوستی بسیار مشکل خواهد بود با توجه به این سوابق تاریخی که هست، اینها بسیار مشکل است، چون در ذاتها متمکن شده. این داستان رو ما میتوانیم تعمیم بدهیم به این قضیه هر شبت که اعراب اسرائیل در حالی که پیش از اسلام اینها با هم دوست بودن، آقا اصلا این دشمنی مطلب نبود، اونجا خبری نبود در مدینه و اینها. بگذاریم، میگوید که و عدم آن، یعنی از میان رفتن دشمنی منظورش است، به انعدام ذاتها متعلق باشد و آن دشمنی بر دو نوع است. اول چنان که از آن پیل و شیر که ملاقات ایشان بی محاربه ممکن نگردد. این دو نوع، یکیش از نوع شیر و پیل که هر وقت اینا ملاقات، یعنی برخورد اینها میگه بدون جنگ و ستیز نیست و این هم شاید بود که مرهم پذیرد. یعنی حالا این شیر و پیل ممکنه که اینها یه جوری با هم ممکنه از بین بره. چرا؟ که نصرت بر یک جانب مقرر نیست، گاهی فیل پیروز میشه گاهی شیر پیروز میشه، و هزیمت بر یک جانب مقصور نه، گاه شیر ظفر یابد گاهی پیل پیروزد، و این جنس عداوت چنان متأکد نگردد که قلع آن در امکان نیاید. این میگه ممکنه که این بشه، چون همیشه یک طرف پیروز نیست، و اون را به حیلت و بله توان کرد و گربسان توان بمیرد. و نوع دیگر میگوید از آن موش و گربه و قلیواج و زاغ و غیر آن که در مجاملت هرگز ستوده نیایند، و جایی که قصد جان و طمع نفس از یک جانب معلوم شد بی اون که از جانب دیگر اون را سابقه توان شناخت و در گذشته یا در مستقبل مضرتی توان تصور کرد، در این معنی معالجه به چه تأویل دلپذیر تواند بود، و به حقیقت باید دانست که این بابت قوی تر باشد. یا نوع دیگرش اینه که همیشه یک سو پیروز میشه، یعنی مثل کلاغ و موش، مثل گربه و موش که همیشه گربه میگیره موش رو میخوره، بنابراین بین این دوتا هرگز دوستی میسر نمیشه. حالا این به اتناب گراییده و رود درازی کرده و اینها، من از این بعضی مطالب میگذرم و میرویم ببینیم که اینجا چه گفته. زاغ گفت شنودم سخنی که از منبع حکمت زاید و از فواید بسیار خالی نمان، لیکن به کرم سیادت و مردی و مروت اون لایقتر که بر قضیت حریت خیش بروی و سخن مرا باور داری و این کار را در دل خیش بزرگ نگردانی و از این حدیث که میان ما طریق مواصلت نامسلوک است در گذری. گفت حالا اینا که شنیدی گفتم عزیزم تو راست میگی، از منبع حکمت سخنان زیبا گفتی، اما به لطف و بزرگواری خودت درگذر و حرف من رو قبول کن. چرا؟ میگه که از آثار تو ظاهر است و من به دوستی تو محتاج و آمدم خدمت که به من کمک کنی. باز اینجا چون سخن دراز شده من ازش میگذرم و میرویم به جای دیگر که ببینیم چه. و به هر صورت اینها دوست شدن. باری میگوید که اونقدر این اصرار کرد، الحاح کرد که زاغ با موش دوست گرفتن. میگوید که موش قوی دل گشت، بیرون آمد و زاغ را گرم بپرسید. بعد از اینکه این استدلال های کلاغ و اینها شد، موش قوی دل شد، یعنی خوشحال شد، اطمینان یافت، بیرون آمد و زاغ را گرم بپرسید و در کنار گرفت، بغل کردند و بوسیدند و از این کارها، و هر دو به دیدار یکدیگر شاد گشتند. چون روزی چند بگذشت، موش گفت اگر اینجا مقام کنی و اهل و فرزند را بیاری، از مکرمت دور نیفتد و منت هجرت متضاعف شود، و این بقعتی نزه هست و راحتی تمام دارد. و جایی دلگشای از زاغ گفت همچنین که تو میگویی فلان در خوشی این موضع سخنی ندارم، لیکن مرین ولا کد سعدان مرغزاریست فلانجای که اطراف او پرشکوفه و گل خندان است و زمین او چون آسمان پرستاره تابان. گفت یه جای دیگر از اینجا هم بهتره که من تو را میبرم اونجا. بله میگوید من اونجا من یه سنگ پشتی رفیق دارم که اونجا با هم رفاقت میکنیم و سنگ پشتی از دوستان من اونجا وطن دارد. کلاقه داره به موشه میگه و طعمه من در آن حوالی بسیار یافته شد و نیز اینجا به کنار شارع عام پیوسته است. میگه اینجا کنار راهرو است، مردم میان و میرن، ناگاه از گذریان آسیبی یابیم، اگر رغبت کنی اونجا رویم و در خصب و امن روزگار بگذرانیم. خصب یعنی فراوانی نعمت، جایی که نعمت بسیار است. بله خب قصه من بعد میگوید که قصه من دراز و در عجایب بسیار است و اینجا توضیح میدهد که از اینجا برویم. بله میگوید که زاغ دم موش گرفت و روی به مقصد آورد. حالا زاغ دم موش گرفت و پرواز کرد بره سر جای اولش. چون اونجا رسید سنگ پشت ایشون را دید، بترسید و در آب رفت. زاغ آهسته موش را از هوا به زمین آورد و سنگ پشت او را آواز داد، بیرون آمد و تازگی ها کرد و پرسید که از کجا می آیی و حال چیست. زاغ قصه خیش از اون لحظه که بر اثر کبوتران رفته بود و حسن عهد موش در استخلاص ایشون مشاهدت کرده و بدون دالت قواعد الفت میان ایشون مکعد شده و روزها مؤکد شده و روزها به یک به کجا بوده و از اون گاه که عزیمت زیاد مسلم گردید و تمام باز گفت. سنگ پشت حال موش بشنید و صدق و وفا و کمال او بشناخت، ترهیبی هرچه تمامتر واجب دید. ترهیب حال می شود که اگر دقت کرده باشین این اعراب غیر مسلمان ها می گوین سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و جواب و اینها. اعراب غیر مسلمان در منطقه لبنان ها به هم میرسن گفتن مرحبا، این ترحیب کردن است، خوش آمد گفتن است. مرحبا به هم میرسن، مرحبا میگن، سلام نمیکنن. این هم همین کاری کرده، سنگ پشت هم همین کاری کرده. ترحیبی هرچه تمامتر واجب دید، خوش آمد گفت و گفت بخت ما تو را بدین ناحیت رسانید و اون را به مکارم ذات و محاسن صفات تو بیاراست. بسیار خوب، اینم خوش آمدی بود که سنگ پشت گفت. بله زاغ پس از تقریر این سخن و تقدیم این ملاطفت موش را گفت اگر بینی اون اخبار و حکایات که مرا وعده کردی بازگوی تا سنگ پشت هم بشنود که منزلت او در دوستی تو همان است که از آن من. موش آغاز نهاد و گفت منشأ و مولد من به شهر نیشابور بود در زاویه زاهدی. حالا شروع کرد این آقا موشه سوابقش رو بگه، گفت بگو که این سنگ پشت رفیقمون هم بشنه. گفت بله آقا من در نیشابور بودم، مولد من یعنی جایی که من تولد یافتم در شهر نیشابور بود در زاویه زاهدی. زاویه کلبه محقری رو میگفتن زاویه، معمولا زهاد یک زاویه‌ای میگرفتن، یعنی جای کوچیک خیلی بدون تشریفات و اینها. من در کلبه یک زاهدی بودم و اون زاهد عیال نداشت، اینم مجرد بوده و از خانه مریدی برای او سله طعام آوردندی، بعضی را به کار بردی و باقی را برای شام بنهادی و من مترصد بودمی چون او بیرون رفتی، من در سله رفتمی چنان که بایستی بخوردمی، باقی سوی موشانی دیگر انداختم. گفت که من تولدم نیشابوره، در خانه زاهدی بودم، این زنم بیچاره نداشت. هر شبه که حالا گفت این که زن نداشت، من این مطلبی رو در یک مقالات قدیمی دیدم، گفتن که اینا که زن ندارن مثل شاه زندگی میکنن، مثل سگ میمیرن. اینا که زن دارن دور از جون همه شما البته، مثل سگ زندگی میکنن، مثل شاه میمیرن. اینا توی زبان فارسی است، میبخشید باری. گویا این زن نداشت. هر میشود که یکی از مریدان در سله، سله زنبیل و سبد بافتنی رو اینا گفتن سله، گو میآوردن یا آهنی شورا شد میآوردن، این میخورد، گاهی اوقات هم نمیخورد. به مزگ میزاش من میرفتم اینا رو میخوردم، بقیهش هم میدادم به آقا موشای دیگه رفقا و باقی سوی موشان دیگر انداختمی. زاهد درماند و حیله ها کرد و سله بر بالا آویخت، البته مفید نبود و دست من از اون کوتاه نتوانستی کردم. گفت که این فهمید قضا مزایای کسی میخوره، این سبد آویخت اما از دست من به دور نبود و نمیتونست جلو منو بگیره. تا شبی مهمان رسیدش. چون از شام به پرداخت او را پرسید که از کجا می آیی و به کدام جانب می روی؟ و او مردی بود جهان دیده و گرم و سرد روزگار چشیده. در سخن آمد و هرچه از عجایب عالم پیش چشم داشت باز می گفت و زاهد در اثناء مفاوضت او هر ساعت دست بر هم می زد تا موشون را برماند. مهمون در خشم شد و گفت من سخن می گویم و تو دست می زنی، با من سخره می کنی. زاهد عذر خواست و گفت برای موشون دست می زن. یه مهمان محترم می گفت آمد نشست، همین که صحبت میکنی آقا دست میزد مرتب. این آقا منو مسخره میکنی، مرد حسابی، من دارم حرف میزنم تو دست میگم. نه آقا به خدا من دست میزنم، موشا دارن غذا میخورن برای فرار موشا. حالا یک جوکی هم یک دوستی گفت، ما جوکوی خوبی هم نیستیم و اینا، اما گفت یک هموطنی یک کیلو گوشت خرید برد منزل، ایستاد به نماز، دید عیدادی بیداد گربه آمد. گفت حالا من چیکار کنم؟ اگر نماز بشکنم که دوباره از نو باید بخونم، اگر نماز نشکنم که این گربه الان میبره. یک فکری به آدم، یک مرتبه گفت پیش من الله الرحمن، گفت هم گربه فرار کرد هم نماز نشکن. گفت من دارم دست میزنم اینجا که این گربه ها، که این موشه ببخشید از مشهد که نخوره این داستان من، به حرف تو سخره نمی کنم، مسخره نمی کنم. باری بله، و تو دست میزنی با من سخره میکنی. زاهد عذر خواست و گفت برای موشان دست میزنم که یک بار که مستولی شدن هرچه بنهم برفور بخورند. مهمان پرسید که همه چیرند؟ گفت یکی از ایشان دلیرتر است. مهمان گفت همانا جرأت او را سببی باشد و حکایت او همان مزاج دارد و که داستانی که میخوام بگم. گفت این به یک دلیل این کار رو میکنه، یه پشتوانه‌ای داره، یه چیزی هست در کار موش که تو نمیتونی. و زاهد گفت چگونه بوده است اون حکایت. مهمان تعریف میکنه اینجا، اینم میخونم تا اونجایی که وقت هست خدمتتون. مهمان گفت شبانگاه به فلان جای خانه آشنایی فرود آمدم. چون از شام فارغ شدیم از جهت من جامعه خواب باز کردن و مرد به نزدیک زن رفت و من مفاوضت ایشان میتوانستم شنید که میان من و ایشان بوریای حجاب بود. مهمان زاهد میگه، حالا این همه صحبت رو موش میکنه، گفت رفتم یه جایی، عرض کنم که زن و مردی بودن و وقتی که شام تمام شد و من خوابیدم، من سخن گفتنی دوتا رو میشنیدم. یک پرده حصیری بود که بیان بی بوریایی بود، یعنی حصیری بود، من میشنیدم. مرد زن را گفت میخواهم که طایفه را بخوانم و ضیافتی سازم. خانم گفت میخوام مهمونی بدم. خانوما خیلی علاقه مندن به مهمونی دادن. که عزیزی رسیده از زن گفت ببخشید، مرد گفت میخوام مهمونی بدم، آقایون منظورم بود. زن گفت مردم را میخوانی و در خانه کفاف عیال موجود نیست، آخر هرگز فردا را نخواهی دید و فرزندان و اعقاب را نخواهی نگریست. مرد گفت اگر توفیق احسانی و مجال انفاقی باشد برای ندامت شرط نیست، که جمع و ادخار نامبارک است و فرجام اون نامحمود، چنون که از آن گرگ بود. زن گفت چگونه است؟ حالا حکایت در حکایت وارد میشه. میگوید که این زن و مرد که یک حجاب بوریایی بین من اینها بود، هر شبت که گفت، مرد گفت که میخوام مهمونی بدم، خانم گفت که آقا ما که وضع درستی نداریم، اینها تو آینده‌رم که نری باید ذخیره کنیم، چون خانم ها معمولا اهل ذخیره هستن اینها. مرد گفت ادخار کار نامبارکی است، یعنی جمع‌آوری مال کار درستی نیست که ما انجام بدیم، و این داستان شبیه اون داستان گرگ است. گفت چه بود اون داستان؟ مرد گفت سیاری به شکارم آهویی بیفکن و برگرفت که سوی خانه روان گردد. ناگاه خوکی بر او حمله کرد و مرد تیر انداخت و بر مقتل خوک خورد و خوک اندر میان او را هم زخمی زد، هر دو بر جای سرد شدند. گرگی گرسنه اونجا رسید، چون مرد آهو و خوب بدید شاد گشت و به خست و نعمت ثقت افزود و با خود گفت که هنگام مراقبت و وقت فرصت است. در این دو دقیقه که دارم داستان رو تا آخر کوتاه میکنم خدمتتون. میگوید یک مردی رفت آهوی بینداخت، یعنی آهوی شکار کرد، و خوکی رسید و تیر بر مقتل خوک زد. مقتل یعنی جایی که حساسه، وقتی تیر بخوره آدم میمیره، معمولا گیجگاه رو میگفتن مقتل، محل قتل. زد و افتاد. در این میان یک گرگ رسید، گفت به به به، و خوک هم یک ضربتی زد. گراز دندانای بلند دارن، داستان شکارش خیلی زیاد است، زد و این هر سه تا مردن. هم آهو بود که صیاد زده بودش، خوک بود که این آقا تیر زده بود، و صیاد بود که گراز زده بود. گفت که عجب روزگار خوبی شد، خیلی وضع من خوب شد، حالا باید من سیو کنم تو همه بانکا، بانک آف امریکا گرفته تا چیز منحتم، پولا رو باید انبار کنم و شروع کنم به قناعت کردن، مثل بعض هموطنان میلیونر که عرض میشه وقتی میان اینجا و میان دولت اظهار بدبختی و نکبت و گدایی میکنن، یه 500 دلاری حقوق بگیرن، میلیون ها دلارشون هم عرض کنم که قایم میکنن توی گونی و نمیدونم کجا. این همو بود، این گرگه. گفت که من باید ذخیره کنم اینا، گوشت آهو و این مردم اینها رو، چطور با قناعت از این زه کمان شروع کنم؟ تو زه کمان از روده است. شروع کرد به جویدن زه کمان، میگوید دو گوش کمان به دور رسید و او هم بر جای سرد شد. یعنی وقتی که کمان رو خم میکنی یک انرژی فوق العاده ای در قوس کمان جمع میشه که همون باعث پرتاب تیره. یعنی وقتی زه کمان رو جید، کمان پرتاب شد و آقا گرگه رو کشت. میخواد استدلال کند که جمع کردن مال حالا همچین خیار خیلی خوبی هم نیست. این داستان رو داره نقل میکنه، قصه در قصه. وقت ما هم هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. با درود به فرفر شما هموطنان نازنین بزرگوار، از کرمان گرفته تا شیراز، از شیراز تا مراغه و عرض کنم که گرگان و خراسان و سر تا سر مملکت، مملکت بزرگ ایران، و هموطنان بزرگ گرامی در تاجیکستان و افغانستان و هر جا که هستن، برنامه شب رو می‌بندیم. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آتش.